بود، یعنی دنیایی که اشیاء هم دیگر رو میرانند به جای اینکه اقراض اونها رو برانه، به جای اینکه یک موجود با یک غرض درون حرکت بکنه به سمتی، یک چیزی رو وامی داره. یعنی دقیقا یک جهان قصری، اون چیزی که قدما میگفتن که قصر القصر لا یدوم، قصر نمیتونه دوام بیاره، جهان در نظر اینها جهان قصری شد. یعنی حرکت ها همه حرکت های جبری و به اصطلاح فشاره، اون چیز بر اون چیز فشار میاره حرکت ایجاد میشه، اون چیز بر اون چیز فشار میاره به همین صورت، نه اینکه حرکت از درون باشه، میلی باشه، غریزه باشه یا غرض خاصی درونی باشه. وقتی که اینطور شد ما ناگزیریم که علت حرکت این موجود رو تو بیرون بگردیم، یعنی رابطه علت و معلولی تجربی به اصطلاح. این است که اینو بیان میکنیم که چون دانشمندان قرون معاصر در رنسانس رو آوردن به کمیت و تبیین اینکه چرا این چیز حرکت کرد، علت بیرونی داشت، به جای که دنبال علت درونی بگردن و اون رو به صورت تعقلی و فلسفی بیان بکنن یا عرفانی، به صورت محض مشاهده‌ای و کمی در نظر میگیرن. این موجب میشه که بتونن کشف بکنن مسائل رو که تا حد این نظر درسته. یعنی اگر ما بخواییم آیتگرایی رو جایگزین علیت بکنیم غلطه دیگه. علیت منظور به صرف فاعلی بیشتر، بخواییم علت غایی رو جایگزین علت فاعلی بکنیم، این هیچ معنی نداره. اما اگر ما به این علت های فاعلی یا علت های مؤدی توجه بکنیم ولی علت غایی هم به جای خودش محفوظ باشه، مسلمان هیچ منافاتی با هم ندارن. این تلازم رو بیشتر با توجه به نکته اول ذکر میکنه.
این
بله، قسمت اول صحبتتون کاملا درسته. یعنی همین انتقاد هست که اونها در واقع میخواستند در حیطه علم با ابزار فلسفه کار بکنند، اما قسمت دوم به این معنی است که ایشون اصلا فلسفه رو منکر نیست که بخواد بگه که علم کار فلسفه رو میکنه. جا رو حسب میکنه، شون جا رو حسب میکنه، یعنی معتقده که اون جایی که مخصوص فلسفه بود بالکل باید حسب بشه، نه اینکه ما بگیم علم باید بگیم کار رو، علم که نمیدونه بود قایت مثلا هستی صحبت بکنه، صحبت هم نمی کنه. بله، البته خب منطقه منظورش نیست که ما علم رو جایگزین فلسفه میکنیم ها، ترجمه میکنیم آخه یه هست که ما به موضوعیت برای فلسفه قائلیم و برای علم بعد میگیم که با این ابزار باید کار بکنیم، یه موقع هست که اصلا موضوعیت قائل نیستیم. این در واقع به این نظر هست که اسکینر معتقده که فلسفه اصلا یه مهماتی بوده، در واقع علم هست که باید معرفت به ما بده، معرفت و شناخت رو علم ایجاد میکنه. حقوقا در واقع با این توضیحه که میگن وقتی که ما رفتار انسان شناختیم بر اساس اون باید قاعده وضع بکنیم، در واقع علم حقوق اسکینر همین علم کنترل رفتار محسوب میشه دیگه. منتها حقوق در نظر ما علمی است که بدون دخالت جهانبینی وسیع الهی و فلسفی قابل حل و فصل نیست، ترجمه میکنیم. منتها اون معتقده که ما با همین تفسیر و تبیین که راجع به انسان پیدا میکنیم باید جواب حقوق هم بدیم، جواب سیاست هم بدیم، جواب اقتصاد هم بدیم و الاخر. بله، البته ثبات هم اگه داشته باشیم، اگر این که یک عامل ثبات در رفتارهای انسان باشه، یعنی مثلا ما قائل بشیم که هرگاه خواستیم که این رفتار رو ایجاد بکنیم باید در واقع قوانین ثابتن، بهتره بگیم قوانین مربوط به انسان ثابتن، اما اینکه ما بخواییم یه عناصر درونی ثابت در انسان قائل بشیم البته از این هم پرهیز میکنه، ولی قوانین مربوط به انسان البته ثابت هستن. همین قوانین رفتاری که ایشون بیان میکنه اینا رو معتقده که ثابتن، یعنی ما میتونیم با انسان ها این گونه عمل بکنیم، با تقویت، با اشاره میکنم به نظریش به طور تفصیلی. نظریه اسکینر در رابطه با اینکه رفتار رو چگونه تبیین میکنه، رفتارهای جدیدی که ایجاد میشند یا رفتارهای قبلی که دچار تحولات مختلف میشند، این رو اگر بخوایم به طور خلاصه شده بیان بکنیم در چند محور قابل بیان هست. اما در رابطه با اینکه ما یک رفتاری رو که موجود هست در یک فردی یا یک جانوری، اون رفتار رو افزایش بدیم، یعنی در واقع ما فرض گرفتیم که یک رفتاری از یک کسی سر میزنه یا یادگیری رو انجام داده، ما این رو میخوایم گسترشش بدیم. این میشه یک زاویه و یک محور. محور دوم در رابطه با ایجاد رفتارهای تازه است. در قسمت اول ما توجه میکنیم به رفتارهایی که از یک فردی سر میزنه، یعنی در واقع آموخته این رفتار رو، منطقه ما میخواییم این رو احتمال بروزش رو بالا ببریم، تحکیمش کنیم. اما در قسمت دوم میخواهیم رفتارهای تازه به وجود بیاریم. این میشه یک محور، محور دوم. محور سوم در رابطه با این که رفتارهایی رو که تازه هست و ما ایجاد کردیم چگونه میتونیم تثبیت بکنیم، برای اینکه بخوایم این رفتارها زائل نشند و تثبیت بشند و بهترین نحو تثبیت رو ما انتخاب بکنیم چه باید بکنیم. این هم میشه محور سوم. و محور چهارم برای از بین بردن رفتار هاست. یعنی اگر ما نظر داشتیم که یک رفتار معینی رو در یک موجودی از بین ببریم، از چه شیوه هایی و از چه قوانینی باید پیروی بکنیم. اون معتقد هست که در رابطه با هر کدوم از محورها قانونمندی هایی رو به دست آورده که ما با استفاده از اونها میتونیم در کار تدریس یا تعلیم و تربیت به مقصودهای خودمون نائل بشیم. و ما در قسمت اول، یعنی ما اگر یک رفتار رو یک فردی یا یک موجودی واجد هست و ما میخواهیم اون رو افزایش بدیم، یعنی به عبارت دیگه میخواهیم احتمال بروزش رو بالا ببریم، اینجا راه هایی که مطرح میشه سه طریق است. یکی به عنوان تقویت مثبت مطرح شده و یکی به عنوان تقویت منفی و سوم تأمین و تمیز. این سه طریقه رو معرفی میکنه برای اینکه ما بتونیم یک رفتاری رو که در خزانه یک موجود هست، این رفتار رو احتمال بروزش رو بالا ببریم. تقویت به صورت مثبت و منفی چه تفاوتی با هم دارند در نظر اسکینر؟ که ما به یک تقویت میگیم مثبت، که میگیم منفی؟ بله، موقع با تنبیه تفاوتش چیه؟ بله، شو ایجاد کردنه. بله، چه تفاوت داره با تنبیه؟ تکرار نکردن. اگر نکردی میشه چی؟ میشه تقویت منفی؟ بله درست. اینا اگر ما بخواییم به صورت بسلا، چون اصطلاحات مرتب به کار میره، بیان بکنیم، شاید تون جدول بتونیم جاش بدیم.
تحت پاکون نیسته که نیست در دسترس. حالا از این گوش ها استفاده میکنی فعلا. اگر عامل مثبت و منفی رو در این دوتا در نظر بگیریم، دو عامل در اینجا در نظر بگیریم، دو عامل هم در اینجا، یکی ایجاد باشه یکی حذف باشه، این چهار تا چیز پس بیاد دیگه، از نقطه تلاقی مثبت بودن اون چیزی که ما عرضه میکنیم، چیزی که در دسترس ما هست، حالا پاداش یا هرچی، اگه مثبت باشه یا اگر منفی باشه، و اگر ما متوجه ایجادش باشیم یا متوجه حذفش باشیم، چهار عامل به وجود میاد. یکی خواهد بود چی؟ به وجود آوردن یا وارد عرصه کردن اون عامل مثبت، که این میشه چی؟ مساویس با تقویت مثبت. اگر عامل مثبت رو ایجاد کردیم در موقعیت یادگیرنده، میشه تقویت مثبت. مثل اینکه یک شاگرد مثلا یک کلمه رو به زبان میاره، ما مایل هستیم که اون کلمه رو بازم به زبان بره، یاد بگیره این کلمه رو، بنابراین بهش پاداش میدیم. این عامل مثبتی که ما به اون میدیم و ایجاد میکنیم در موقعیت او، موجب میشه که تقویت مثبت صورت بگیره. منظور از تقویت هم، ما موقع کلمه تقویت به کار میبریم که عامل به اصطلاح افزایش رفتار باشه. فرق پاداش با تقویت در همینه، پاداش خود اون شیئیست که مثلا ما جایزه که میخوایم بدیم، این جایزه از اون لحاظ که یک شیء میشه پاداش، اما از اون لحاظ که اگر ما اون رو دادیم موجب افزایش رفتار میشه، بهش میگیم تقویت کننده. تقویت کنندگی مربوط میشه به افزایش رفتار، هر چیزی که بروز رفتار رو احتمالش رو افزایش بده میگیم تقویت کننده است. پاداش ها گاهی تقویت کننده است. پس این میشه یک آمد. اگر عامل ما منفی باشه متوجه ایجاد باشه، میشه چی؟ این میشه تنبیه. عامل منفی رو هرگاه ایجاد کنیم در موقعیت میشه تنبیه، مثل زدن یک فردی به هنگامی که مثلا یک فحش رو به زبان میاره، در این موقعیت ما عامل منفی رو وارد میکنیم، میشه تنبیه. حالا اگر عامل مثبت رو حذف کنیم، عامل مثبت در تقاطع با حذف، این چی خواهد بود؟ تقویت منفی. هرگاه عامل مثبت رو از شرایط یادگیرنده حذف کردیم، این تقویت منفی است. چرا بهش میگیم تقویت؟ اینا بنویسن بعد توضیحش وارد بشه. اگر عامل منفی رو حذف کردیم، عامل منفی رو از خانه ایجاب بود دیگه، ولی مثبت رو حذف کردیم، منفی رو اگر مثبت رو حذف بکنیم اشتباه کردیم، این تقویت منفی نیست، این تقویت منفیه. اگر عامل منفی رو حذف کنیم میشه تقویت منفی. اما هرگاه عامل مثبت رو حذف بکنیم، این رو بهش میگیم محروم کردن یا جریمه کردن یا محروم کردن، که ما مثلا یک فرد رو از یک چیز مثبت محروم میکنیم، اینجا عامل مثبت رو چکا کردیم؟ حذف کردیم. این اصطلاحات چون مکررن به کار میره، میتونیم در این با این چهارتا عامل در نظر بگیریم. عواملی که ما در موقعیت یادگیری با اون سر و کار داریم یا مثبتن یا منفی، یا از جهت وارد شدنی در محیط مورد نظر یا از جهت حذف شدنشون، با ضرب اینها چهار حالت پدید میاد که تقویت مثبت و منفی دوتا از این هاست. تنبیه هم یکیشه، محروم کردن هم یکیشه. خب اینجا در رابطه با قسمت اولی که بحث کردیم، یعنی برای
افزایش رفتارهایی که فرد داره از تربیت مثبت میتونیم استفاده بکنیم به تربیت منفی. تربیت مثبت همونطور که اشاره شد یعنی این که ما اون عامل مثبت رو، پاداش مثبت رو بعد از رفتار به فرد بدیم. این چون گواراست مثبته و چون احتمال بروز رفتار رو افزایش میده تقویته، پس بنابراین تقویت مثبت خواهد بود. و همینطور اگر ما عوامل منفی رو حذف کردیم، این هم باید موجب میشه که فرد رفتار رو نشون بده. مثلا اگر ما یک جانور رو در یک اتاقی که وارد میشه فرض کنید که اونجا برق داره، یعنی زمینش فلزی برق داره، وقتی که این موشی یا جانوری وارد اون محوطه میشه و از طریق پا دچار سوزش میشه یا دچار گرفتگی خفیف برق میشه، این عمل منفیه. یه بار میاد وارد محوطه میشه، این مشکل رو احساس میکنه، دوباره میاد، سه باره میاد، موجب میشه که دیگه اون رفتاری رو که مثلا سر میزد از اون اونجا انجام نده، به لحاظ این عامل بیزار کننده. و اگر ما این عامل منفی رو حذف کردیم، موقعیت رو مساعد کردیم که یک رفتار مثلا قبلی دوباره فرصت بروز پیدا بکنه، پس تقویت کننده است. بنابراین اگر ما خواستیم یک رفتاری که از کودکی یا بزرگسالی یا جانوری سرزده اون رو بخواییم باز هم احتمال بروزش رو بالا ببریم، از تربیت مثبت که خیلی سریع اثرش رو به جا میگذاره و در واقع کلید ذری محسوب میشه در نظر اسکینر، از همه عوامل مهمتر تقویت مثبته، اون اثرش رو به جا میذاره. اما تربیت منفی هم همینطور. و طریقه سومی که معرفی کرده طریقه تأمین و تمیز هست، که منظور از تأمین همونطور که برخورد کردید باهاش عبارت از این که ما موقعیت‌های مشابه رو، موقعیت‌های مشابهی که با موقعیت‌های قبلی که جانور در موقعیت بوده، این موقعیت جدید با موقعیت قبلی مشابه، وقتی که او رو ایجاد کردیم برای این جانور طبیعتاً اون رفتار رو انجام میده، پس موجب میشه که اون رفتار در موقعیت مشابه هم به ظهور برسه، پس ما افزایش رو ایجاد کردیم یا به احتمال افزایش رو بالا بردیم. پس هرگاه یک موجودی در یه موقعیت الفی ازش رفتاری سر میزنی، ما موقعیت برم ایجاد کنیم که تقریبا مشابه اون باشه، چون به نکات ریز توجه نمیشه. ابتداعا وقتی که یک فردی چیزی رو یادگیری انجام میشه، نقاط اختلاف رو کمتر متوجه میشه. شاید از لحاظ ذهنی ما، از لحاظ روانشناسی ذهنی، اول تأمین میدیم بعد متوجه فرقها میشیم، ولذا اشتباه علتش اینه دیگه. این اگر ما متوجه میشیم که فلان جا اشتباه کردیم، به دلیل این بود که تأمین رو زودتر از تمیز انجام دادیم. شاید ذهن ما طوریست که زود تأمین میده و مشابهت ها رو که دید حکم رو جاری میکنه. پس بنابراین هرگاه ما جانور رو در یک موقعیت ب و ت و غیر قرار بدیم که مشابه موقعیت الف باشه تقریبا، اونجا این رفتار رو انجام خواهد داد. پس این عاملی است که باز اون رفتار قبلی رو افزایش میده. البته تمیز اونجاست که ما به فرد یاد میدیم که فقط در پاره از موارد این رفتار رو انجام بده. این شاید بیشتر مناسب باشه با این که ما اون رو با کنترل رفتار یا کاهش رفتار همراه بکنیم، مگر این که منظور ما این باشه که فرد فقط در یه موقعیت‌های معین این رفتار ازش سر بزنیم، بعد میتونیم این کار رو از طریق تمیز انجام بدیم. ولی لازمش اینه که از شیوه های دیگه استفاده بکنیم در مواردی که این فرد در موقعیت مشابه بدون توجه به اختلاف همون رفتار رو انجام میده، ما باش پاداش ندیم یا او رو با مشکلات مواجه بکنیم که متوجه تفاوت بشه. یعنی هر وقت در موقعیت الف بود پاداش میدیم، در موقعیت ب که اومد با اندک اختلاف همون رفتار رو نشون داد پاداش نمیدیم یا تنبیه میکنیم. این وقتی که مکرر انجام شد متوجه میشه که فقط در موقعیت الف باید این کار انجام بده، نه در موقعیت ب که اندکی با اون متفاوته. مثلا در مورد یه جانور اگر در مقابل رنگ سرخ شدید یک رفتار رو انجام میده، ممکنه همون رفتار رو در مقابل رنگ نارنجی هم انجام بده اولا، چون نارنجی و سرخ در اون تنین اولیه به هم میپیوندن. ولی اگر ما وقتی که در موقعیت نارنجی قرار گرفت این کار رو انجام داد، تنبیهش کردیم، دیگه فقط تو موقعیت قرمز این کار انجام میده. وقتی که آژیر به اصطلاح کشیده میشه این رفتار انجام میده، غیر موقعیت قرمز این کار انجام نمیده، این میشه تمیز. ما به این ترتیب کانالیزه میتونیم بکنیم رفتارهای مطلوب رو در محدوده های معین، احتمال بروزش رو بالا ببریم. پس در این مرحله اول اگر ما خواستیم یک رفتاری رو که در یک فردی هست احتمال بروزش رو بالا ببریم، از این سه طریقه میتونیم استفاده بکنیم: تقویت مثبت بکنیم، تقویت منفی بکنیم و تعمیم و تمیز. که تمیز از کردن فقط احتمال بروز رفتار رو در یک موقعیت معین بالا میبره، که میشه همون هیته هایی که ما تمیز میخوام در اونجاها ایجاد بکنیم. اما منور دوم، یعنی برای ایجاد رفتارهای تازه، اگر ما بخوایم یک رفتارهایی رو که فرد اونها رو دارا نیست در او ایجاد بکنیم، اینجا یکی از شیوه ها تقلیده. شیوه های مختلفی باز مطرح میشه، یکی از شیوه ها تقلیده، به این معنا که ما یک نوع الگوی رفتاری رو در یه فردی ببینیم و او رو عیناً مطرح بکنیم در خودمون یا نشون بدیم از خودمون. البته به نظر اسکینر تقلید به تنهایی یک روش کافی نیست، چون عرض کردم در نظر اسکینر عامل اصلی عامل تقویته. همه رفتارها خلاصه با تقویت سر و کار دارند، بنابراین به نظر او تقلید صرف عامل یادگیری نیست. البته بعضی از نظریه ها این نظر رو دارند، یعنی معتقدند که تقلید عامل مهم نیست در یادگیری، منتها رفتارگراها سعی کردن که تقلید رو هم یه جوری گره بزنن با تقویت، یعنی به هر حال به نظر خودشون برسن که بگن اگر هم تقلید موجب یادگیری میشه، در اون موارد اینطور هست که گره بخوره با مسئله تقویت. من مثال یکی از صاحب نظران رفتارگرا فردیست به نام باندورا. باندورا که بیشتر به جنبه اجتماعی توجه میکنه در یادگیری، این بیان میکنه که شما مثلا میبینید که یک بچه از پدرش یک رفتاری رو مشاهده میکنه و اون رفتار رو تقلید میکنه، بعد نتیجه میبینید که پس بنابراین علت و عامل یادگیری این رفتار در این کودک تقلید بود. ولی این بیان میکنه که ما اینجا اشتباه کردیم. در واقع پدر به عنوان سمبل پاره از تقویت هاست در خانه، یعنی پدر بودن مساویست با بهره‌ور بودن از پاره از مزایا. وقتی کودک این رفتار از پدر میبینه و همون رفتار از خودش سر میزنه، این یه تقریب ساده نیست. این در واقع به خاطر اینکه این رفتارهای پدرانه تداعی میشه در ذهن او با پاره ای از امتیازات در خانه، این خاطره که این رفتارها رو در خودش تثبیت میکنه و الا صرف تقلید نیست. این تقلید به اضافه یه مسئله دیگریست و اون مسئله دیگر عبارت است از موضع خاص پدر در خانه که به تداعی خودش تقویتهای خاصی رو به دنبال میاره. مثلا پدر کسیست که مثلا در نظر میگیریم، پدر کسیست که در خانه هرگاه حرف آخر رو زد، مثلا اون حرف به کرسی میشینه فرض کنید، این تقویت اجتماعیست. کودک وقتی از پدر تقلید میکنه، پدر رو با جمعی متعلقات در نظر خودش مجسم میکنه و لذا رفتار در او تثبیت میشه. و این صورت اینا کوشیدن که تقلید صرف رو از این که عامل یادگیری باشه کنار بگذارن و باز هم برگردن به عامل تقویت. پس بنابراین تقلید به اضافه تقویت ایجاد کننده یادگیری تازه است، اما تقلید منهای تقویت ایجاد کننده یادگیری نیست. پس اون به اصطلاح مقوم نهایی که باید باشه تا اینکه رفتار تازه صورت بپذیره، باز هم به نظر رفتارگراها عامل تقویت است. ولی خب ما تقلید رو به عنوان یک زمینه در نظر میگیریم برای ایجاد رفتارهای تازه منطقه به مدد عامل تقویت. این یک شیوه است. شیوه دیگری که مطرح کردن عبارت است از شکل دادن. شکل دادن ترجمه کلمه شیپینگ. چرا گفتم شکل دادن؟ به لحاظ این که این کار به صورت تدریجی به تکوین پیدا میکنه، یعنی ایجاد رفتار تازه در یک روند طولانی. هرگاه ما یک رفتار تازه رو در یک روند طولانی ایجاد کردیم، این رو اصطلاحا بهش میگن شیپینگ یا شکل دادن یا تقویت های به اصطلاح پی در پی، این اصطلاح هم به کار میره، یا تقریب های متوالی ساکسسیو اپروکسیمیشن، یعنی تقریب های متوالی. این فرد نزدیک میشه نزدیک میشه آروم آروم به اون مقصد نهایی که مطرح است. البته معمولا در این موارد باید اون رفتار مورد نظر چی باشه؟ یک رفتار پیچیده باشه دیگه. رفتارهای پیچیده است که با این نوع از روش تناسب داره. ولی اگر یک رفتار یک بندی باشه، رفتار بسیطی باشه، رفتار ساده‌ای باشه، اونجا این مورد پیدا نمی‌کنه. پاره از رفتارهایی که باید از انسان سر بزنه خیلی پیچیده است. این یه مرتبه ایجاد نمی‌تونه بشه. پس باید آرام آرام و پی در پی به صورت زنجیره‌ای ایجاد بشه. بله خب، یعنی عادت های ساده هم منظورتونه دیگه، حتی اگر عادت ساده هم باشه. بله، اون به لحاظ تثبیت شدنش، یعنی عامل اوندهش پیچیدگی نیست، بلکه ثبات بیش از حد بشه. اون ثبات بیش از حد موجب میشه که ما از استمرار کمک بگیم. بنابراین مسئله به اصطلاح پی در پی بودن یکی از مواردی رو که در بر میگیره رفتارهای پیچیده است که ما به تدریج اونها رو ایجاد بکنیم. رفتارهای پیچیده رو ما به دو صورت میتونیم در واقع ایجاد بکنیم، یعنی از همین طریق شکل دادن به دو صورت، یکی به صورت شکل دادن وارونی، یکی به شکل دادن طبیعی. یعنی یه موقع ما از اول شروع کنیم به آخر بریم، یه موقع از آخر شروع کنیم به اول بیاییم. هر دو موردش مربوط میشه به رفتارهای پیچیده. حالت اول یعنی که ما از ابتدا شروع کنیم پیش بریم. خب مواردش خیلی زیاده. ما وقتی که مثلا فرض کنیم میخواییم نوشتن رو به بچه یاد بدیم، نوشتن یک فعالیت پیچیده است دیگه. یعنی کودک موقعی میتونه جمله بنویسه، جمله معنیدار بنویسه، که بسیاری از فعالیت‌ها و مهارت‌ها رو آموخته باشه و اونها هم به تدریج آموخته میشه تکه به تکه. ما اگر فرد رو در هر بندی از بندهایی که در این روند لازم هست طی بشه، اگر در هر بند رو تقویت کردیم، این موجب میل به مرحله بعدی است و به همین ترتیب نزدیک میشه به مقصد نهایی. ولی لازمش اینه که ما او رو پیوسته با تقویت ها پیش ببریم، یعنی هرگاه که اون میزان مورد نظر رو انجام داد تقویت بشه تا آماده بشه برای میزان بعدی. این در مورد نوشتن یک مثاله که ما به اصطلاح با یک هدف معین فرد رو پیش ببریم. در مواردی هم که هدف در واقع به صورت کوشش و خطا هم انجام بشه بس فرقی نمی کنه. یعنی یک فرد در این موقعیت قرار بگیره که به طور تصادفی کارهایی رو بکنه، به طور تصادفی. مثلا فرض کنید که ما میخواییم به یک کودکی ترسیم دایره رو یاد بدیم، دایره ترسیم کردن رو کاغذ. خب این یک فعالیت مشکلی است، یعنی کودک باید بتونه قلم به دست بگیره، باید بتونه خط بکشه، باید بتونه منحنی بکشه. منحنی کشیدن خیلی مشکلتر از خط کشیدنه. بعد منحنی دایره نیست، منحنی گاهات بازه، گاهات قدرت بسته کردن منحنی رو پیدا میکنه بچه. بعد همینطور، ولی ما میدونیم که برای ترسیم یک دایره ما از یک تقریبه هایی میگذاریم، یعنی هر قد که این دست بهتر بچرخه و کنترل شده تر به چرخه، ما میتونیم به دایره نزدیکتر بشیم. خب اگر این کودک دایره رو کشید، یه مقدار بیزی مناسبتری کشید، ما رو پاداش بدیم. دوباره کشید، اگر خوب نبود پاداش نمیدیم، بهتر از قبلی بود یا مثل قبلی بود پاداش بدیم. این ها منظر میشه به این که او به تدریج خودش نزدیک بکنه به اون دایره ای که کاملا گرد باشه و به این ترکیب اون رفتار رو بیاموزه. پس این نمونه رفتارهاییست که ما به تدریج اونها رو بنا میکنیم، از اول شروع میکنیم، تکه به تکه میرسونیم به قسمت آخر. ولی پاره از موارد وجود داره که این یادگیری زنجیره‌ای به صورت وارونه زودتر انجام میشه تا به صورت طبیعی. کی این اتفاق میفته؟ هنگامی که اتصال این بندهای اولیه به اون مقصد نهایی اونقدر طولانی باشه، اونقدر پیچیده باشه که برای او برقرار کردن این اتصال خیلی مشکل باشه. اینجا ما از حالت مطلوب شروع میکنیم، به عقب برمیگردیم. بهترین نمونه مثالش در رابطه با این تصویرهای خانه سازی است که دیدید کودکان دارند. این بازی رو یه صحنه رو یه مثلا منظره رو تقسیم میکنیم به 100 قسمت که اسباب بازیاش هم الان موجود هست، به صورت به اصطلاح استاندارد شده به فروش میرسه. 100 قسمت مثلا هست که این منظره از اون ساخته شده و شماره روش نوشته نشده که 1 2 3 4، ولی تکه های مختلفی است که هر گاه اونها رو ما درست بتونیم ترتیبش رو رعایت کنیم منظره رو میسازیم. ولی اگر ما بخوایم این روش رو به طور طبیعی جلو بیاییم، یعنی از بند اول شروع بکنیم به تدریج بیان بالا، بگیم قسمت مثلا 1 خانه رو ما گذاشتیم، خانه 2 رو گذاشتیم، خانه 3 رو گذاشتیم، اگر اینطوری بخوایم پاداش بدیم به کودک، یادگیری او دیرتر انجام میپذیره. تا موقعی که چیکار بکنیم؟ اگه بخوایم وارونه عمل کنیم با چیکار بکنیم؟ بله، به چه صورت؟ بله، یعنی ما این مجموعه رو جلوش میداریم، تکه آخر رو برمیداریم. اگر این کودک تونست تکه آخر رو جاش بذاره بهش پاداش میدیم. حالا 2 تکه رو برمیداریم، 2 تکه آخر رو. حالا 2 تکه رو بتونست به ترتیب بذاره جازه بهش میدیم. حالا 3 تکه رو، 4 تکه رو، 5 تکه عقب نشینی میکنیم. این چون که شمای اصلی این منظر محفوظه، اون زودتر میتونه ارتباط این تصویرها رو با هم دیگه بفهمه. تا ما که ما رو به هم ریخته باشیم و بگیم خب این اولیه، این دومیه، او در واقع خیلی باید به خودش زحمت بده و به حافظش فشار بیاره تا بفهمه که این اولیست، این دومیست، این سومیست. اما اگر به عکس حرکت بکنیم، زودتر این یادگیری انجام میشه. پس بنابراین در رابطه با ایجاد رفتارهای پیچیده، ما باید به صورت زنجیره‌ای عمل بکنیم. زنجیره‌ای هم این دو صورت رو داره، یا به صورت طبیعی از ابتدا به انتها، یا به صورت وارونه از انتها به ابتدا حرکت میکنه. یکی از شیوه های هم که با ذکر شده در رابطه با همین منور دوم که به عنوان شیوه ذکر میشه، ولی به نظر میرسه که نمیتونیم ما یک شیوه محسوب بکنیم، عبارت است از عمل زایل کردن. زایل کردن یا حذف کردن، چون در این حرکت های پیچیده، در بعضی از این یادگیری های پیچیده، بسیاری از عوامل واسطه ای موجودیت ندارن خودشون، فقط به این درد میخورن که اون رفتار رو ایجاد بکنند، برای ایجادش لازمند. ولی وقتی که رفتار یادگیری شد، دیگه وجود اونها در واقع دست و پاگیره و مانعی است برای اینکه رفتار تازه استحکام خودش پیدا بکنه. اینجا باید ما اونها رو زایل کنیم، اون وسائط رو، واسطه ها رو باید حذف بکنیم. مثلا در یاد دادن نوشتن به کودکان کلاس اول، می‌بینید که ما از خیلی از عوامل واسطه استفاده می‌کنیم. مثلا کتابچه‌ای که چاپ شده، فرض کنید که یه فلش زده که مثلا از این در بنویسید، یا اگر حرف الف رو میخواید بنویسید اینجوری شروع بکنید. یه سری نشانه ها و علائمی رو به کودک نشون میده، اون نسبت به نشانه ها شرطی میشه در واقع. یعنی میتونه که هر بار خاص الف بنویسه باید از اینجا حرکت کنه به اینجا، بعد اینجا به اینجا حرکت بکنه. یا اگر خاص یک دو سه بنویسه از این ها باید بنویسه. اگر اون فلش نباشه موفق نمیشه بچه. ببینید که وقتی بهش میگید که مثلا یک دو سه بنویس، مثلا منش بنویسه، از این ور بنویسه. اما اگر فلش از این ور داشته باشیم، این رو شرطی میکنه که حساب از این ور باید نوشت، منش از این ور باید نوشت. این تا یه مدتی تثبیت میکنه رفتار رو، ولی بعد از این باید اون رو چیکار کنیم؟ حذف کنیم. عوامل واسطه وقتی که مخصوصا زیاد باشن، خودشون یه مانعی محسوب میشن برای یادگیری تازه. ولی اگر گفته میشه که ما وقتی که یادگیری ایجاد شد، عوامل واسطه رو باید حذف بکنیم. منتها همونطور که عرض کردم، کمتر به یک شیوه مستقل شبیه تا به یک زمینه به این شیوه. پس این میشه محور دوم که مربوط میشه به ایجاد رفتارهای تازه. اما محور سوم راجع به این بود که ما چگونه رفتارهای کسب شده رو، رفتارهای تازه رو که تونستیم ایجاد بکنیم در یک فردی، اینها رو هرچی بهتر تثبیت کنیم. عواملی که میتونن در تثبیت این رفتارهای ایجاد شده نقش بهتر و بالاتری بازی بکنن چی هستن؟ میشه این مثلا رو با این سوال شروع کرد که اگر مثلا ما به یک دانش آموزی که یه موفقیتی رو در یک درسی کسب میکنه جایزه میدیم، هر بار که رو کسب میکنه و بهش جایزه میدیم، خب این کار رو آیا باید همیشه ادامه بدیم؟ به عبارت دیگه، برای تثبیت این رفتار مورد نظر، این بهتر است که ما اون عامل تقویت کننده رو همینطوری علت دوام هی بروز بدیم، یا اون چه نه با قطعش کنیم، یا اون چه نه چکارش باید بکنیم؟ این سوال هست که چون هم از جهات مختلف مطرح این سوال دیگه، جهات اقتصادی ممکن داشته باشه و جهات دیگری. اگر مثلا ما جایزه میدادیم به این بچه، هر موقع 20 گرفت جایزه میدادیم، حالا هر بار 20 گرفت باید جایزه بش بدیم؟ نه، این هم از لحاظ اقتصادی مطرحه و هم از لحاظهای دیگه، و مخصوصا از لحاظ این که اگر ما مرتب به اون ندیم جایزه، آیا کاهش پیدا میکنه بیست گرفتنش، یا اگر مرتب بدیم کاهش پیدا میکنه؟ چون این تردید رو ایجاد میکنه اسکینه که گاهی اوقات تقویت مثلا پی در پی موجب کاهش رفتار تازه میشه. پس بنابراین باید ما دنبال تدابیری باشیم که بتونیم این نحوه تثبیت رو به بهترین نحو انجام بدیم. برای این کار اسکینر صحبت از تقویت‌های متناوب میکنه، نه تقویت‌های پی در پی. تقویت پی در پی است که هر بار اون رفتار مورد نظر از این فرد سر زد، ما تقویتش کنیم، یعنی پی در پی. این برای ایجاد مناسبه، ولی برای حفظ مناسب نیست. برای ایجاد رفتار تازه تقویت پی در پی لازمه، نه فقط خوبه. اما حالا که ایجاد شده، ما میخواییم مسئول بمونه، یعنی از بین نره، ما میخواییم ثابت بمونه. اینجا نقش اون تقویت کننده متفاوت میشه. اگر ما بخواییم به همون ترتیب تقویت پی در پی بکنیم، عاملی است برای کاهش رفتار مورد نظر. پس بنابراین به این حد رسیده در آزمایش خودش که ما باید جایگزین بکنیم تقویت متناوب رو به جای تقویت پی در پی. یعنی این رفتار مورد نظر رو که این شاگرد از خودش نشون میده، از هر مدت یک بار یا از هر توی سیکلی یک بار اون رفتار رو ما تقویت بکنیم، نه اینکه هر بار از او سر زد. پس یک جمله این که تقویت ناپیاپی و متناوب برای حفظ رفتار ایجاد شده مناسب تر است از تقویت پی در پی. اما خود تقویت متناوب اشکال مختلف میتونه داشته باشه. چند صورت رو معرفی میکنه اسکینر که چهار حالته. ما برای اینکه تقویت رو به صورت غیر پی در پی یعنی به صورت متناوب بخوایم انجام بدیم، بر حسب اینکه عامل تناوب چی باشه، عامل تناوب یه موقع زمانه، یه موقع چیه؟ تعداد پاسخ مورد نظره، که به اولی میگیم چی؟ فاصله ای، به دومی میگیم نسبی. یعنی اگر عامل تناوب زمان بود، فاصله زمانی بود، میگیم که تقویت فاصله ای. اگر عامل تناوب فاصله زمانی میان پاسخ‌ها بود، میگیم که تقویت متقویت از فاصله ای. یعنی به فاصله زمانی معین ما تقویت میکنیم این رفتار رو، نه پی در پی. اما اگر نسبتی از رفتارهای مورد نظر بود، نه فاصله زمانی، یه نسبت معینی، حالا میگیم هر 10 باری که این کار رو بکنی من تو رو تقویت میکنم، اینش میگیم تقویت نسبی. نسبی یعنی یک برخی از نسبتی از رفتارهای مورد نظر. پس در یه تقسیمی دو حالت پیدا میکنه، یا فاصله یا نسبی، بر حسب اینکه عامل تناوب زمان باشه یا تعداد پاسخ‌ها باشه. خود اینا هم عامل دیگری میتونه پیدا بکنه، نه تقسیم بندی بشه به چی؟ ثابت و متغیر. یعنی اگر عامل تناوب ما ثابت بود، همواره به طور مشابه تکرار میشد، میشه ثابت. اما اگر نه، به طور مشابه تکرار نمیشد، متغیر بود، میگه متغیر. در مورد زمانی این است که مثلا ما بگیم که فرض کنید یه معلم به شاگرداش بگه که من هر پنج شنبه تکالیفتون رو میبینم و به تکالیف مثلا خوب جایزه میدم، فرض کنید این یک چیه؟ تقویت فاصله ای ثابته، یعنی چون هفته به هفته این کار انجام میشه. حالا اگر این فاصله ای متغیر باشه به چه صورت میشه؟ به صورت که دیگه آخر هفته مطمئن نیست. معلم میگه که من بعضی وقتا تکالیف رو میبینم، حالا ممکنه به فاصله دو روز باشه، یه دفعه به فاصله یه هفته باشه، یه بار به فاصله دو هفته باشه. این اگر تقویت بعد از این فاصله های متغیر که حسابش تو دست شاگرد نیست، یعنی شاگرد نمیدونه که معلم کی خواهد دید تکالیف رو، این میشه متغیر. متغیر از نظر شاگرده، شاید از نظر معلم قابل پیش بینی باشه، یعنی برای خودش برنامه ریخته که من چه خواهم کرد، ولی برای شاگرد مسئله غیر قابل احتسابه. و همینطور نسبی، همینطوره. اگر نسبی هم سیکلش واحد بود، یعنی ما گفتیم که هر 5-20 که مثلا تو بگیری این جایزه رو بهت میدم، این میشه نسبی ثابت، نسبت 5 تا است همیشه هم ثابته. اما اگر نسبی متغیر باشه، باز اینجا ما نسبت رو مشخص نمی کنیم که آیا بعد از 5 بار، بعد از 10 بار، بعد از 1 بار، اینا رو مشخص نمی کنیم. خب از میان تقویت ها همونطور که گفتیم تقویت متناوب از تقویت پی در پی چیه؟ مؤثرتره. در خود تقویت های متناوب، تقویت های متغیر از تقویت ثابت مؤثرترن، چون تقویت ثابت باز هم یک قدرت پیشبینی ایجاد میکنه. البته تذکر دادم که ما انواع اینها رو باید آزمایش کنیم خودمون راجع به افراد مختلف، ببینیم مثلا این موثرتره یا اون موثرتره، ولی معمولا در یک جنبندی متغیرها از ثابتها موثرترند. چرا؟ چون شاگرد در واقع نمیدونه که چند بیست بگیره جایزه بهش خواهند داد، احتمال میده که همین اولی نیست که گرفت بهش جایزه بدن، چه بسا هم میدن. یعنی این تغییر باید طوری باشه که به اصطلاح شاگرد رو همواره در حالت رجا نگه بداره که اگر من یه بیست بگیرم ممکنه جایزه بگیرم، یا نه اگر این رو ندارم شاید با دومی بدن، این رو شاید با سومی بدن. ولی وقتی که بدونه که نسبت پنجتایی مطرحه، این یه مقدار افت ایجاد میکنه در اون حرص و شتابی که باید این فرد نشون بده از خودش. پس بنابراین در برنامه تقویت، تقویت های متناوب از پی در پی مؤثرترن، در حفظ رفتارها، در حفظ رفتار ایجاد شده. و تقویت های متناول هم اونهایی که متغیرن معمولا از ثابت ها موثرترن. اینجا اشاره هم وقتمون هم رو به اتمامه، من دیگه قسمت آخر رو میذارم برای بعد.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. سیر بحث ما در ارتباط با همون مدل عمومی تدریس بود که بعد از بحث راجع به اون دو قسمتی که مطرح شد، راجع به اهداف که قسمت اول بود و ارزیابی رفتارهای ورودی که قسمت دوم بود و بحثی که درش هستیم، یعنی صحبت در مورد روشها و شیوه هایی که در یادگیری و تدریس به کار گرفته میشه، این زمینه بحث بود که در جلسات قبل دنبال میکردیم. و از اونجایی که همونطور که گفته شد مطالعه یادگیری و قوانین یادگیری و نظریه های یادگیری به هر حال در ارتباط با تدریس لازم هست، هرچند منطبق نیستند این دو بر هم، از این لحاظ ما قسمتی از بحث هامون همواره در روانشناسی تربیتی یا روانشناسی تدریس اختصاص پیدا میکنه به بررسی همین نظریه های یادگیری. و در ادامه این مسئله بود که ما جلسه قبل صحبت کردیم راجع به نظریه، بعد از بحثایی که داشتیم راجع به تقسیم‌بندی که به طور کلی موجود هست تو نظریه های یادگیری، که اونها به دو محور عمده نظریه های رفتارگرا به اصطلاح و نظریه های شناختگرا تقسیم میشن که تفاوت‌های عمده‌ای هم با هم داشتن، اونها مطرح شد. گفتیم که در رابطه با هر کدوم از این محورها چند نظریه عمده رو مورد بحث قرار میدیم، که در محور اول یعنی نظریه‌های رفتارگرا بحث پاولوف رو جلسه قبل به طور گذرا روش صحبت کردیم و افراد دیگری که توی این محور باید روشون صحبت بشه، یکی سورندایک هست و دیگری اسکینر که امروز راجع به اینا صحبت خواهیم کرد، و بعد از این وارد محور دوم میشیم و نظریه های شناختگرا و نظریه هایی که بر بصیرت یا معنا تأکید داشتند اونها رو روشون بحث خواهیم کرد. این سه فردی که مورد بحث بود، یعنی پاولوف و سورندایک و اسکینر، این ها از یک لحاظ از هم متمایزند، یعنی در واقع در داخل خود این طرز فکر رفتارگرا دو جریان موجود هست که یک جریان از پاولوف شروع میشه و به رفتارگرایی واتسون ختم میشه. این یک جریانه به این معنا که سیاقشون یکیست، طرز برخوردشون با مسئله رفتار به صورت مشابهی است. جریان دوم هم از سورندایک شروع میشه و به اسکینر ختم میشه. بنابراین ما در داخل خود تفکرهای رفتارگرا دو جریان نسبتاً قابل تمایز از هم پیدا میکنیم که یکی از پاولوف آغاز میشه و اوجش و اعتلاش در بحث‌های واتسون هست و دیگری از سورندایک شروع میشه و در اسکینر به اوج خودش دست پیدا میکنه. حالا اون دسته اول رو اصطلاحاً شرطی شدن یا نظریه های شرطی کلاسیک بهش گفته میشه و این محور دوم رو یا این جریان دوم رو اصطلاحاً شرطی شدن ابزاری یا فعال بهش گفته میشه و تا حد این وجه تسمیه هم با توجه به تفاوت هایی که بین این دو جریان موجود هست روشنه. از جمله مهمترین نکاتی که قابل ذکر هست در تفاوت این دو طرز فکر در رفتارگرایی این چند نکته است که عرض میکنم. تفاوت ها یکی این هست که در نظریه های جریان اول معمولا شرطی کردن متوجه رفتارهای بازتابی است، یعنی اون رفتارهایی که خود به خود به صورت ارگانیک صورت میپذیرند ولی شرطی کردن به اینها انجام میشه، مثلا ترشح بزاق یا چشمها رو به هم زدن. تمام این عکس العملها و بازتابهایی که به طور ناخواسته و به طور طبیعی از ارگانیسم ما صادر میشه اینها رو بهش میگیم رفتارهای بازتابی یا رفتارهای انفعالی. در اون جریان اول شرطی کردن توجه بیشتر رو این نوع رفتارهاست، همونطور که در مثال پاولوف هم کاملا مشخص هست، ما با اتکا به این بازتاب ترشح سعی میکنیم که در اون یک یادگیری ایجاد بکنیم. پس یکی از نقطه نظرهای خاصی که این جریان اول رو ممتاز میکنه این هست که توجهش به رفتارهای بازتابی است که اونها به طور طبیعی انجام میشن، ولی نقطه مقابل جریان دوم توجهش به رفتارهایی است که عموماً غیر بازتابی هستند، یعنی ما به طور طبیعی و اولاً اونها رو نشون نمیدیم. مثلا مثل مثالهایی که زدن، مثل صحبت کردن، مثل راه رفتن، اینها چه بسا چیزهایی نیستند، حالا بعضیشون روشن‌تر بعضیشون مبهم‌تر، ولی مجموعاً منظور این هست که رفتارهایی هستن که به طور خود به خودی بروز پیدا نمی کنن و لذا باید اونها رو ایجاد کرد. این دسته دوم توجهشون بیشتر معطوف به این نوع از شرطی کردن است، یعنی شرطی کردنی که بازگشت مستقیماً پیدا نمی کنه به بازتابهای غیر مشروط. اما در نظریه های اول تأکید رو اینه، ما با اتکا به یه چیز موجود در این فرد، همون بازتابی که خودش نشون میده، ما به او اتکا میکنیم و به سرمایه اون رفتار تازهی رو ایجاد میکنیم، روی اون بنا میکنیم. اما در این نظریه های دوم نقطه اتکایی نیست، یعنی ما دنبال این نمیگردیم که مبتنی بکنیم رفتارهای تازه رو الزاماً بر یک رفتار بازتابی معینی، یا اینکه بخوایم اون رو مثلا تقویت بکنیم، نه. حالا همونطور که توضیح داده خواهد شد، چه بسا یک رفتار خاصی از یه فردی سر میزنه به هر علتی، ما اون موقع میتونیم با تقویتون رو تثبیت بکنیم یا مشخصترش بکنیم یا تغییراتی رو که مایل هستیم در اون ایجاد بکنیم. پس یک تفاوت این که از این دو نهلهی که در رفتارگرایی موجود هست، جریان پاولوف و واتسون، این جریان بیشتر به رفتارهای بازتابی و تقویت اونها تکیه میکنه، اما جریان دوم که اسکینر نمایندش بود، نمونده به اصطلاح نهاییش بود، این تأکیدش بر رفتارهای غیر بازتابی است بیشتر. یک تفاوت پس این شد. تفاوت دوم میان این دو جریان این هست که در جریان شرطی کردن در این دوتا طرز فکر یا دوتا طرز تبیینی که موجود هست، در اولی تقویت یا اون عاملی که تقویت کننده هست پیش از شرطی کردن وارد میدان میشه، همون مثال پاولوف. یعنی ما باید به اصطلاح این گوشت رو یا غذایی رو که سگ نسبت به اون احتیاج داره در اختیارش بگذاریم تا اینکه او آمادگی پذیرش یک رفتار تازه رو نشون بده. خب اگر گوشت رو دریافت کرد، بعد در مجاورت اون مثلا صدای زنگم دریافت کرد، حالا یادگیری ایجاد میشه نسبت به صدای زنگ. اما در این جریان دوم معمولا اون چیزی که تقویت کننده هست بعد از بروز رفتار آشکار میشه. یعنی اول این موجود یک رفتاری از خوش نشون میده، همون رفتاری که ما مایل هستیم او یاد بگیره، اون چیزی که میخوایم یادگیریش رو ایجاد بکنیم، اون که از این سر زد بعد از اون پاداش رو دریافت میکنه، بعد این پاداش از اون بر مایه تثبیت این رفتاری میشه که به صورت کوشش و خطا، یعنی این موجود از طریق کوشش و خطا اون رو نشون داده بود، این پاداش که دریافت میکنه اون رو ثابتش میکنه، نگهداریش میکنه. پس از لحاظ مکانیزم عمل این هم یک تفاوته که در شرطی کردن پاولوفی رفتار مورد نظر بعد از گرفتن پاداش به ظهور میرسه، اما در نوع دوم، در جریان دوم اینطور نیست. موجود در اثر اون کوشش و خطایی که میکنه اون رفتار مطلوب رو انجام میده، بعد پاداش رو دریافت میکنه. مثلا در آزمایش سرنداک، گربه‌ای که تو قفس قرار گرفته، این گربه بعد از کوشش های متعددی که میکنه تصادفاً دستش به یک حلقه میخوره، اون حلقه در رو باز میکنه و به اون غذای مورد نظرش دست پیدا میکنه. این رفتار رو ما میخواستیم یاد بگیره، یعنی چنگ زدن به حلقه و کشیدن اون. حالا این رو انجام داد، یه پاداش گرفت، دوباره سه باره به همین ترتیب و رفتار تثبیت میشه. این هم یک تفاوته. و تفاوت سوم که تقریبا به طور ضمنی در تفاوت دوم هم مستتر بود این است که در جریان اول موجود یادگیرنده بیشتر منفعله، اما در جریان دوم موجود یادگیرنده بیشتر به صورت فعال در نظر گرفته شده. به عبارت دیگه در نظریه های پاولوفی یا واتسونی محیط فعاله روی موجود، موجود منفعله، اما در نظریه اسکینر یا سورنباک موجود فعال روی محیط، محیط رو دچار تغییر میکنه به جای اینکه محیط او رو دچار تغییر بکنه. مثلا در مورد سگ پاولوف مشخصه که یک آزمایشگری با یک تدابیری، با یک ترفندهای مشخصی تغییراتی رو سعی میکنه که روی موجود ایجاد بکنه، یعنی او رو وابه داره که مثلا در مقابل صدای زنگ یک رفتاری رو نشون بده. پس این نمونه انفعال یک موجود، موجود یادگیرنده در مقابل محیطه. اما در مثال هایی که و در آزمایش هایی که تو این جریان دوم مورد نظر هست، خود موجود در حال فعالیته، کوشش میکنه، تلاش میکنه، منتها همون جریان تریل و ارور هست دیگه، یعنی کوشش و خطایی که انجام میده و به طور تصادفی به نتیجه دست پیدا میکنه، بعد اون نتیجه رو ثابت نگه میداره. ولی برای میل به این رفتار هرچند تصادفی خود موجود هست که فعال هست و در اثر این فعالیت تغییر در محیط چکار میکنه، ایجاد میکنه. به هر صورت اینا تفاوت های عمده‌ای بود که میان این دوتا نوع، دو نوع تبیین راجع به نحوه کسب رفتارها مطرح شده بود. خب حالا با این نظر اجمالی و کلی که داشتیم نسبت به تفاوت این دو نظر، دو دسته نظریه، وارد بحث یه مقدار تفصیلی تر میشیم در نظریات سورنداک و اسکینر که متعلق به قطب دوم هستند و ما قطب اول رو در جلسه قبل روش صحبت کردیم. سورنداک یک دانشمند آمریکایی است و او هم در اواخر قرن 19 و اول قرن 20 زندگی می کرده. همونطور که گفتم یه آزمایش رو روی گربه انجام میده و تا حدی در مقابل بینشگراها و گشتالتیها تأکید میکنه بر این که موجودات یادگیریشون بر اساس بصیرت نیست، بلکه بر اساس کوشش و خطا انجام میشه. و حاصل آزمایش های او عبارت بود از چند قانون، به صورت قانون ذکر کرد اینها رو، و اون چه که معروف هست از قانون های او سه قانونه. یکی قانون آمادگی است، دوم قانون اثر، و یک قانون دیگر که الان ذهنم رفت ضمن توضیح حالا عرض میکنم. قانون آمادگی به این معناست که یکم قانون تمرین، قانون سوم قانون تمرین. قانون آمادگی به این معناست که اون رفتاری که ما مایل هستیم در یک موجودی ایجاد بشه، حالا در آزمایش اونا حیوان، ولی اگر تأمین بخوام بدیم در انسان، رفتاری که مایل هستیم ایجاد بکنیم در موجود، ایجاد این رفتار یکی از پارامترهای تعیین کنندهش آمادگی و نوع وضعیتی است که این موجود در حال حاضر اون رو دارا هست. اگر از آمادگی مناسبی برخوردار باشه، رفتار یادگیرنده، رفتاری که میخواد یادگیری بشه، این رفتار ایجاد میشه. ولی اگر یا آمادگی نباشه، این رفتار ایجاد نخواهد شد یا به صورت مطلوب ایجاد نخواهد شد. به این سبب هست که یک موجود ممکنه در دو حالت نسبت به یک محرک واحد قرار گرفته باشه، ولی فقط در یک حالت از این دو حالت رفتار مطلوب رو از خودش نشون بده. این بر نمیگرده به قدرت اون محرک الزامن، بلکه بر میگرده گاهی اوقات به میزان آمادگی این فرد. مثل این که مثال خیلی سادهش بخوایم بزنیم، ما وقتی هست که کتابی رو مطالعه میکنیم در حالت خستگی، یه وقتی هست که کتاب رو مطالعه میکنیم در حالت بعد از استراحت، این دو حالت میبینیم میزان یادگیری کاملا با هم متفاوته، و دلیلش هم فقط یا به طور عمده عبارت است از اون وضعیتی که یادگیرنده در این حال دارا هست. این منظور سرنداک بود از قانون آمادگی. قانون اثر به این معنا بود که اون پاداشی که موجود دریافت میکنه، حالا یا پاداش به اصطلاح مثبت یا پاداش منفی، جزای خیر یا جزای شر که دریافت میکنه، اینها تثبیت میکنن رفتار رو یا از بین میبرن رفتار رو. و سرنداک صحبت میکنه از عامل مطلوب و عامل نامطلوب، یعنی در رابطه با اثر که بحث میکنه بیان میکنه که اون چیزی که در پی رفتار این جانور به ظهور میرسه، اون یا گواراست یا ناگواره. اگر گوارا بود بهش گفته عامل مطلوب، اگر ناگوار بود عامل نامطلوب، مثل شوک یا تنبیه به عنوان عامل نامطلوب، و دادن یک مثلا چیز گوارا به جانور مثل غذا یا چیز دیگه که این میشه عامل مطلوب. هرگاه عامل مطلوب یا عامل نامطلوب در پی عمل یک فردی به ظهور رسید، این عامل یادگیری است. پس یادگیری رو ایجاد میکنه، یادگیری رو شکل میده. این هم به معنای قانون اثر بود. و قانون تمرین هم که همون استمراری که در اندیشه پاولوف هم کاملا مطرح بود، برای یادگیری باید تمرین و تکرار صورت بپذیره، که البته سرنداک بعدن در مورد این قوانینی که اشاره شد یه مقدار تجدید نظر کرد، به این صورت که در مورد قانون تمرین نظرش رو پس گرفت، یعنی گفت که تمرین عامل یادگیری نیست، و ما نمیتونیم بگیم که اگر یک فردی یک کاری رو تکرار بکنه این تمرین تکرار منجر به یادگیری بشه، بلکه البته بیان سرنداک به این صورتی که قانون تمرین عامل یادگیری نیست، ولی گویا بهتر است که منظور رو ما به این صورت بیان بکنیم که قانون تمرین به تنهایی عامل یادگیری نیست، ولی نه این که ما بتونیم تمرین رو حذف بکنیم از یادگیری. البته سرنداک اشاره میکنه به مواردی که گاهی اوقات آمادگی موجود بالاست، ولذا بدون این که تکرار صورت بپذیره یادگیری حاصل میشه. خب این هم قابل توجهه، اما نمیتونه ما رو به نتیجه برسونه که تمرین و تکرار از مبادی یا از پایه های یادگیری نیستند. یعنی ما بخوایم به نتیجه برسیم که بگیم یادگیری ایجاد شدنی است منهای تکرار، این معمولا قابل تأیید نیست. در یه موارد نادری ممکنه که ما بدون تکرار شاهد یادگیری بشیم، ولی علل عموم علل قاعده به این صورتی که تکرار لازمه است، یکی از لوازمی است که باید باشه تا اینکه یادگیری حاصل بشه. پس قانون تمرین رو تذکر میده که در درجه اول اهمیت نیست. ما نباید خیال بکنیم که اگر یک موجودی یک چیزی رو که میخواد بیاموزه این رو بارها تکرار بکنه یاد میگیره. این خب در رابطه با آموزش به اصطلاح مواد درسی به شاگرد هم مورد پیدا میکنه که این موقع است که شاگرد مطلب رو بارها میخونه، به قول خودش 10 بار یک متن رو میخونه اما یاد نمیگیره. این منظور سنباک همینه، میخواد بگه ما فکر نکنیم که با تمرین کردن یادگیری حاصل میشه. اون چی که مهمتر از تمرین آمادگی است. آمادگی در جانور هست که عامل مهمی است در یادگیری، و دومین عامل مهمی که برای او قابل تذکر هست قانون اثر هست. منتها اثر رو به عنوان عامل مطلوب ذکر میکنه، یعنی عامل نامطلوب رو فاقد قدرت ایجاد کننده یادگیری میدونه. معتقد هست که از قانون اثر فقط اون عامل های مطلوب قابل توجه هست. یعنی اگر فردی کاری رو انجام داد و بعد پاداش مثبتی دریافت کرد، این هست که یادگیری رو تثبیت میکنه، ولی تنبیه اینطور نیست. یعنی تنبیه یادگیری ایجاد نمیکنه اما تشویق یادگیری ایجاد میکنه. پس بنابراین تجدید نظرایی که انجام داده دو تاست. یکی این که قانون تمرین رو از اعتبار انداخته به این توضیحی که عرض کردم، و قانون اثر رو هم به صورت نیمه کاره پذیرفته، یعنی فقط اثر مثبت رو و عامل مثبت رو بهش بها داده و عامل منفی رو فاقد تأثیر در یادگیری محسوب کرده. این مختصری بود از نظر سورنباک، که البته بیشتر نظریه او اهمیت تاریخی داره، یعنی به این معنا که زمینه ای رو فراهم آورده که بعد صورت کمال یافتش در نظریه اسکینر جلوه گر شده. یک نظریه گاه اوقات ارزش نفسی داره، یعنی خودش مهمه، یعنی محتواش قابل توجهه. یه موقع است که به این صورت نیست، ارزش تاریخی داره، یعنی این باید این نظریه در فلان سال مطرح میشد که بعد یک کسی دیگری بعد از او، کسی دیگری بعد از او، تا اینکه زمینه یک اطلاعی رو در یک نقطه نظری بتونن ایجاد بکنن. چه بسا گاهی اوقات در این سیر تاریخی نظرات نظریه اول اصلا مردود اعلام میشه، از بین میره، منتها ارزش تاریخش از بین نمیره. یعنی اگر این نظریه نبود اون نظریه کمال یافته رو ما نداشتیم، ولی خب الان ما اون نظریه اول رو قبول نداریم. در صورت نظر سورنباک بیشتر به لحاظ این که الان نظریه های یادگیری رفتارگرا فربه شدند و پیچیده تر شدند، اون ارزش خاص خودش بیشتر به صورت ارزش تاریخی مطرحه تا خودش قابل قبول باشه. خب اسکینر که او هم یکی از دانشمندان معاصر آمریکایی است و در رابطه با نظریه شرطی شدنی که مطرح کرده بسیار معروف شده و مشهور شده، و این شهرت دو دلیل داره. یکی این که سادگی در آزمایش های اسکینر کاملا مشهوده، و به عبارت دیگه به قول خودش ما لازم نیست برای تبیین یادگیری متوسل به رشته های علت و معلولی بسیار پیچیده بشیم. که مثلا بخوام بگیم که این محرکی که در محیط ظهور میکنه، فرض کنید طبق نظریه فروید در مثلا ضمیر ناخودآگاه این فرد یا در بخش سوپر ایگوش یه تأثیراتی رو به جا میگذاره، بعد به این صورت متحول میشه، بعد سرکوب، بعد نمیدونم بروز ظهور. طبق این توضیحاتی که مثلا در نظریه فروید وجود داره، ما باید چندین حلقه واسطه رو طی بکنیم تا بتونیم توضیح بدیم که این فرد چرا این رفتار رو انجام میده. ولی در نظریه اسکینر که بیان میکنه این رشته ها رشته های علت و معلول به اصطلاح افسانه ایست، یعنی ما یه چیزایی رو درست میکنیم، حلقه های واسطی رو که درستی و غلطیش هم نمیتونیم احراز بکنیم، ولی او معتقده که ما اینا رو میتونیم حذف کنیم، که همون جعبه سیاه که اصطلاحاً گفته میشه جعبه سیاه اسکینر، یعنی از نظر اسکینر موجود یک ارگانیسم است که ما کاری به درون او نداریم، درون او رو سیاه فرض کنید، درون این ارگانیسم رو نادیده بگیرید، کاری ما نداریم که در درون این موجود انگیزه هست، ضمیر ناخودآگاه هست، یا سرکوب شدن هست، یا هزار مسئله دیگری که میتونیم ذکر بکنیم. ما فقط چشم دوزیم به اون چیزهایی که مشهود هست، یعنی ما قبل و ما بعد این جعبه سیاه رو نگاه میکنیم. به عبارت دیگه رفتارهای اولیه که از این موجود سر میزنیم، پاداشهایی که به او تعلق میگیره و رفتارهای نهایی که از او سر میزنه. ما این رفتارهای ابتدایی و رفتارهای نهایی رو از این موجود در نظر میگیریم و از طریق مقایسه اینها هست که یادگیری رو تبیین میکنیم که چگونه انجام شده. لزوم نداره متوسل به حلقه های متعدد بشیم. به صورت این مسئله موجب میشه که نظریه اسکینر ساده بشه، یعنی عوامل دخیل در این نظریه کمتر بشن، و هر گاهی که نظریه ساده تر بشه معمولا خودش رو از آسیب‌های بیشتری مسئول کرده دیگه، چون تن نمیده به یک ورود در یک محورهای خاصی. این یک نکته است که موجب شده به اصطلاح خصیصه علمی بودن نظریه اسکینر افزایش پیدا بکنه، چون توجه به امور مشهود میکنه، اون امور مشهود به هم ما میتونیم در آزمایشگاه ببینیم یا در رفتارهای مشهود یک جانور یا یک جاندار ببینیم. این یکی از عوامل شهرت اسکینر هست. و دومی تأمین نظریه خودش به عرصه‌های مختلف، یعنی به طوری که نهایتاً او در یک کتابی به نام والدن دو یک مدینه فاضله‌ای رو به اصطلاح ترسیم میکنه بر اساس نظریه خودش، همونطور که افلاطون مدینه فاضله داشت و دیگران، فارابی، این یه مدینه فاضله، یعنی از اون جامعه مطلوب یک تصویری به دست میده که این جامعه بر اساس نظریه اسکینر بنا شده، یعنی بر اساس شرطی ساختن، و کسانی که فرمان روایان این جامعه هستن، اینا کسانی هستن که مهندس رفتارند به اصطلاح خودش، مهندسین رفتار. همون طرحی که افلاطون داشت که حکیمان باید حاکم باشند و حاکمان باید حکیم باشند، این هم تقریبا همین حرفو میزنه، منتها حکیم از نظر اسکینر کسی است که تکنولوژی رفتار رو بدونه، بدونه که یک رفتار در یک موجود چگونه به ظهور میرسه، چگونه ثبات پیدا میکنه، چگونه قابل زواله و مسائل مربوط به رفتار. به نظر او اگر دانشمندان که مطلع هستند از تکنولوژی رفتار اینها سردمدار جامعه بشن و حاکم بشن در جامعه، اینها جامعه مطلوب انسانی ایجاد خواهند کرد، که البته این نظریه او با اعتراضهای خیلی زیادی مواجه شد از لحاظ اخلاقی، به این معنا که شما انسان رو موجودی تحت کنترل و سیطره در نظر گرفتید، یعنی مثل حیواناتی که یک کسانی اونها رو کنترل میکنن و با یک قوانین مشخص اینها رو دستکاری میکنن و هر صورتی که میخوان درشون میارن، که تشبیه شده والدن تو به کتاب قلعه حیوانات جورج اورول، که کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده به اسم قلعه حیوانات، و حتما برخورد کردید با این کتاب. کتاب است به عنوان سمبل دیکتاتوری خیلی به اصطلاح خفقان آلود که عده‌ای حاکم میشن و بقیه رو تحت سیطره خودشون میگیرن، با اعتراضهای اخلاقی نظریه اسکینر مواجه شده که شما انسان رو به جانور و به شی تبدیل کردید. ولی خب اون پاسخ داده که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، انسان‌ها در جامعه همواره تحت کنترل بودند و بدون کنترل انسان‌ها در جامعه ما نمیتونیم جامعه داشته باشیم، نمیتونیم نظام اجتماعی داشته باشیم. ولی حال که چنین است، چه بهتر که ما قواعد کنترل رو هرچه دقیق‌تر و هرچه بهتر بشناسیم و به کار ببندیم. در صورت دفاع میکنه از موضع خودش، و این هم یعنی تأمین نظریه در حد وسیع‌تر در رابطه با جنبه‌های اجتماعی، چون به هر حال نظریه اسکینر یک نظریه روانشناختی است دیگه، با این گام بلندی که برمی‌داره یک زمینه جامعه شناسی را هم در واقع در خودش ایجاد کرده که ما با اتکا به اون قوانین روانشناختی بتونیم جامعه را هم تحت کنترل در بیاریم. از این لحاظ این هم جنبه دومی است که موجب شهرت نظریه اسکینر شده. بله، شامل بله، البته پاسخ میده بله، یعنی میگه که انسان ها دقیقا جوابش اینه، تعبیری که داره میگه انسان ها با هم کنترل میشند، یعنی اون نظام کنترلی که در جامعه ایجاد میشه همه تحت کنترلند، حتی کنترل کننده ها هم به نحوی تحت کنترلند، مثل طبیعی که میگن زندانبان هم خودش زندانیه، یک نوع کنترلی تحمیل میشه خواه‌ناخواه بر کنترل کننده. البته خب فشار کنترل به اون سمت بیشتر خواهد بود تا به این سمت. بله، بایدش، یعنی وجه بایدش میفهمه در چیه دیگه، وجه بایدش در اینه که منظور این هست که انسان ها در هر حال هم دیگر کنترل میکنن، اما چی بهتر که این کنترل به اصطلاح علمی بشه. ها که چرا باید؟ بله، بله،
مهندسین
جامعه
باید چی
نمی کنند؟ اینها ببینید کنترل می شوند خودشون، به لحاظ این که اگه کنترل نشن میتونن کنترل بکنند، ولی به هر حال نه کنترل کننده هستند، یعنی این عکس میشه دیگه، اگر من شما رو کنترل بکنم، یعنی با یه قوانین شما رفتار بخوام تنظیم بکنم، الان من کنترل کننده هم شما کنترل شونده، ولی بحث بر سر اینه که یک فرد نمیتونه به طور مطلق فقط کنترل کننده باشه، همیشه او ناگزیر خواهد بود خودش هم پاره از به اصطلاح رفتارها رو نشون بده تا بتونه کنترل کننده بمونه. توجه میکنید؟ در هر صورت او کنترل شونده هم هست، اما به هر حال فرق میکنه، یعنی وقتی که من کنترل کننده ام یک اعمالی انجام میدم، وقتی که کنترل شونده ام اعمال دیگه انجام میدم. نمیدونم سوال شما دقیقاً من جذبش کردم یا نه. بله، البته جواب او در این رابطه این است که تاریخ تکامل انواع و موجودات نشون میده که اینها برای اینکه بقای خودشون رو حفظ بکنن باقی باشند، متوسل شدن به راه‌های مختلف، این هر چیزی که بقای اونا رو تضمین می‌کرده این موجودات به طور طبیعی به اون متوسل می‌شدن. به نظر او اون باید جوابش در تاریخ تکامله، یعنی تاریخ تکامل جواب میده به ما که چرا موجودات به پاره از رفتارها رو آوردند، پاره از رفتارها رو ترک گفتند. این علتش به نظر او رمز بقاست و همین اینا نمود انسان ها هست. انسان ها برای اینکه بتونند بقا رو برای خودشون احراز بکنن متوسل میشن به شیوه های کنترل و به این واسطه بقای نوع بشر رو افزایش میدن. یعنی در واقع یک باید میتونیم بگیم تکوینی الزامی از همین نیاز به زندگی و بقا در واقع برخواسته. اجباری نیست. ببینید اینطور نیست که این موجودات، این قوانین کشف شده اند به این که حاکم باشند بر موجودات بشری، اینا قوانین این که به دست اومدن، یعنی اسکینر بیانش این نیست که ما این قانون کشف کردیم، حالا اگر این قانون رو به کار ببریم استفاده شده به دست میاریم، نه اینکه این قوانین مسلط باشن بر ما و ما تحت سیطره این قوانین الزاماً و اجباراً بودیم و هستیم، اینطور نیست. اما با شناختن این قوانین ما میتونیم نوعی انتظام اجتماعی و نظام اجتماعی به وجود بیاریم که در اون ما بتونیم نفع همگان رو به بهترین وجه حفظ بکنیم. به سوالت پیشنهادی داره در واقع. اختیار رو نه قبول نداره، به این معنا که انسان مختار باشه. در همین کتاب فراسوی به اصطلاح منزلت و آزادی که به زبان فارسی ترجمه شده، اونجا صریحا بیان میکنه که مقوله های مثل آزادی و شرافت انسان، اینها بیشتر افسانه است به نظر او، و اون چه که واقعی است به نظر او همین قوانین هستند که موجودند و موجودات هم تحت اونها هستند. منتها ما با کشف این قوانین و تنظیم اونها بهتر میتونیم کار خودمون رو از پیش ببریم. نقطه قبل از اینکه من وارد توضیح به اصطلاح اون چارچوب اصلی نظریه اسکینر راجع به رفتار بشم، این رو توضیح بدم که نقطه تاکید اصلی او در این که ما بتونیم راه پیدا بکنیم به یک تبیین خوب و مناسب از یادگیری چی هست. او در کتاب‌های مختلفش این سوال رو مطرح میکنه که چرا در طول تاریخ اندیشه بشر ما میبینیم که علوم طبیعی رشد خوب و مناسبشون رو انجام دادند، یعنی خودشون رو از آب و گل بیرون کشیدند. رشته های علوم طبیعی مثل فیزیک و شیمی و رشته های نظیر، اما چرا علوم مربوط به انسان نتونستن از این پیشرفت چشمگیر برخوردار باشن؟ چرا جامعه شناسی و روانشناسی و حقوق و غیره اینها همچنان به تعبیرشون لنگان لنگان حرکت میکنند؟ این سوال رو مطرح میکنه و پاسخی که میگه این هست که معتقد هست که علوم طبیعی یک دوران رو پشت سر گذاشتن و اون دوران عبارت است از این که در اون دوران دانشمندان اشیاء طبیعی رو انسان فرض میکردن، یعنی اونها رو به صورت شخص در نظر میگرفتن، برای اونها اغراض و امیال و اینا در نظر میگرفتن و بر این اساس تبیین میکردند. در نظر ارسطو مثلا به عنوان نمونه استناد میکنن، حرکات مثلا سیارات یا حرکت یک سنگ در هنگامی که سقوط کرده یا حرکت گاز به طرف بالا، این چیزها رو توضیحشون از جمله به این صورت بود که برای خود اینها اغراض قائل میشدند، یعنی علت قایی برای این حرکت قائل می شدن، میل برای این موجودات قائل می شدن که مثلا این جمادی که حرکت می کنه میلی داره به سمت یک نقطه ای. به نظر اسکینر به علت پشت سر گذاشتن این دوران، یعنی در واقع ترک گفتن این دوران، نه که پشت سر گذاشتن، به دلیل ترک گفتن این دوران علوم طبیعی تونستن رشد بکنن، یعنی پرسونیفیکیشن رو، شخص انگاری رو و شخصیت انگاری رو کنار گذاشتن و به شیء انگاری به اصطلاح آوردن. این به اصطلاح معمولا به کار میاد در این رابطه، یکی پرسونیفیکیشن هست و دیگری objectification. personification و objectification اولی معنای شخص انگاری و دومی معنای شیء انگاری. اگر ما چیزی رو شخص بینگاریم، برای او غرض و میل و نیت و قصد و هدف و اون چه در نظر بگیریم، میشه شخص انگاریه، حالا یا یک شیء باشه یا هرچی. هنگامی که ما چیزی رو شیء میانگاریم، یعنی اونها رو از او میستانیم دیگه، برای او میل و غرض و هدف و طرح و برنامه اینها در نظر نمیگیریم، بلکه اون رو شیء، یک جماد در نظر میگیریم. به نظر او چون علوم طبیعی فائق آمدند بر دوره شخص انگاری تونستن پیشرفت بکنن. یعنی چون به عقیدهشون اینو افسانه بود که ما بگیم که مثلا فلان کره ای که حرکت میکنه این داره به صورت یک محبوبی یا به صورت یک معشوق نگاه میکنه و حرکت میکنه، در واقع با یک میلی و اشتیاقی و گدازی در واقع در اقوال عرفا و شعرا دیده میشه این مسئله. اونها رو معتقد هست که میل اندیه، در واقع اضافه کردن، گویندگان از خودشون چیزایی رو بر واقعیت اضافه کردن و هنگامی که اون دوره رسید که اینا رو کنار گذاشتند و اشیا رو واقعا اشیا در نظر گرفتند و برای اونها نه میلی نه قصدی نه هدفی نه منظوری در نظر نگرفتن، این موجب شد که بتونن مسائل واقعی رو داخل بکنن در تبیین‌های خودشون و به اصطلاح شاهد پیشرفت در این علوم بشن. و حالا پاسخشون در رابطه با سوال دوم همینه، چرا علوم انسانی پیشرفت نکردن و چرا اینها به اصطلاح با لیت و لعل و با نظریه های مختلف هنوز سر در گریبان هستن؟ پاسخشون باز این هست که چون این نظریه ها هنوز در دوره پرسونیفیکیشن به سر میبرند، یعنی هنگامی که میخوان در مورد انسان، حالا اجتماعی یا فردی، روانشناختی یا جامعه شناختی بحث بکنند و تبیین بکنند، انسانها رو شخص فرض میکنند، یعنی برای اونها اراده و شخصیت و نمیدونم قصد و هدف و اگه مسائل قائل میشن و او صریحا رو و به اصطلاح هم میتونیم بگیم جسارتا و هم صریحا بیان میکنه که ما تا زمانی که در رابطه با انسانها این شخص انگاری رو کنار نگذاریم نمیتونیم علم داشته باشیم. داشتن علم به معنای تجربی راجع به انسان لازمش این هست که ما این مقوله ها رو حذف بکنیم، که البته مشخص این به اصطلاح یک موضع شدیداً رادیکالیستی هست در علم، که البته معترضین خیلی زیادی رو اسکینر با این سخنش بر علیه خودش برانگیخته هم در غرب هم در شرق، که اعتراض کردن به اون که شاید حرف اول تو درست باشه که ما از شخص انگاری اشیا باید بپرهیزیم، اما از شخص انگاری اشخاص دیگه دلیل نداره که بخوایم بپذیریم بپرهیزیم و رو بیاریم به اصطلاح به شیء انگاری اشخاص. این رو موجب انتقادات خیلی زیادی شده، ولی در صورت نظر او به این صورته که معتقد ما باید مقوله های مختلفی رو که راجع به انسان به کار میرفته مانند اراده، مانند شخصیت، اینا رو کنار بگذاریم و به صورت رفتاری بحث بکنیم. لذا حتی کلمه روانشناسی رو میشون به کار نمیبره، این کلمه سایکولوژی رو به کار نمیبره، به جاش تکنولوژی رفتار به کار میبره، بیهیویر تکنولوژی، تکنولوژی رفتار، یعنی ما رفتار رو بشناسیم و کنترلش بکنیم. این موزه اوست در رابطه با مطالعه موجودات و از جمله جانورانی که مطالعه کرد. البته باز در مورد اسکینر هم این انتقاد مطرح شده که اسکینر هم بیشترین کارهاش فعلا در مورد حیوانات بوده، در مورد انسان ها به تعمیم سخن گفته نه به تجربه، یعنی اون چیزهایی رو که یافته در رابطه با حیوانات، مشاهداتی که انجام داده و تبیناتی که کرده، اینها رو تعمیم داده به انسان و جامعه انسانی و فرد انسانی، ولی اعتبار تجربی هنوز نداره، بیشتر به حالت یک تعمیم شبیه هست. به عقیدهشون اینطوریه، یعنی پاسخی که اون میده بله واقعش، البته باز راجع به این نقطه نظر هم تردیدهایی مطرح شده و به اصطلاح غایت‌گرایی یا تلئولوژی، تلئولوژی به معنی که ما همین یه غایتی رو در نظر بگیریم که بگیم موجود به طرف این غایت داره حرکت میکنه، تلئولوژی در میان دانشمندهای دیگر در زمان معاصر رایج هست، یعنی اونها از غایت گرایی و غایت شناسی بحث میکنن، منتها غایت شناسی رو نه به صورت به اصطلاح خاصی که در نظر ارسطو مطرح بود یا نظیر اون که جنبه فلسفی داشته باشه و قاطع باشه. غایت گرایی فلسفی از خصیصه قاطعیت برخورداره، یعنی به طور حتم بیان میکنه یه هدفی رو، غایتی رو برای جهان در نظر میگیره و این موجودات رو در اون رابطه تبیین میکنه. اینها از چیزی به نام غایت‌گرایی علمی صحبت میکنند که خصیصش عبارت است از احتمالی بودن غایت‌ها. یعنی ما میگیم که این موجود به سمت یک غایت داره حرکت میکنه، ولی این غایت رو ما نمیتونیم بگیم که 100% این است یا اون است. باید به صورت یه فرضیه هایی پیشنهاد بکنیم، بعد با روند حرکت او این رو حک و اصلاح بکنیم، چه بسا به همون پیشبینی خودمون برسیم یا تجدید نظر بکنیم. ولی به هر صورت اجمالا خیلی ها پذیرفتن که غایت گرایی با علم گرایی هیچ منافاتی نداره و حتی لازم هم هست که ما در مطالعات علمی تجربی غایت گرا باشیم. منتها غایت گرایی اگر خواست با تجربی بودن به اصطلاح هم آغوش بشه، لازمش این هست که قابلیت حک و اصلاح داشته باشه. از اینجاست که غایت گرایی به صورت احتمال و حساب احتمالات و نظریه و فرضیه مطرح میشه، ولی اصلش به صورت پذیرفته هست در نظر افراد زیادی. بله. چی باید گفتن مقابلش؟ یعنی علت رو بخوام ذکر بکنم.
چون
شخص گرایی رو کنار گذاشتن، یعنی ببینید این تلازمش به این صورت در نظر اینها هست که اگر ما شخص گرایی بکنیم در مورد موجودات، میگیم که این موجود غرضی داره و به خاطر این غرض به سمت این نقطه داره حرکت میکنه، در حالی که مطالعه اون غرض برای ما غیر ممکنه. یعنی ما نمیتونیم در درون یک سنگ وارد بشیم، ولیکن لا تفقهون تسبیح ها، نمیتونیم در درون این سنگ داخل بشیم و واقعا مطالعه کنیم که اون غرض و غریزه ای که این موجود رو به اون سمت میرانه چی هست. نمیتونیم این کار رو بکنیم. پس میمونه در حد یک فرض بیشتر عقلانی تا علمی و تجربی که قابل مطالعه تجربی باشه دیگه. این از این طرف. اما اگر این رو کنار گذاشتیم، دنیا به صورت یک دنیای مکانیک خواهد بود، یعنی دنیایی که اشیاء همدیگر رو میرانند به جای اینکه اقراض اونها رو برانه، به جای اینکه یک موجود با یک غرض درونی حرکت بکنه به سمتی، یک چیزی او رو وامی داره. یعنی دقیقاً یک جهان قصری، اون چیزی که قدما میگفتن که قصر القصر لا یدوم، قصر نمیتونه دوام بیاره، جهان در نظر اینها جهان قصری شد. یعنی حرکت ها همه حرکت های جبری و به اصطلاح فشاره. این چیز بر اون چیز فشار میاره، حرکت ایجاد میشه. اون چیز بر این چیز فشار میاره به همین صورت. نه اینکه حرکت از